از خزر تا خلیج همیشه فارس،
از زاگرس تا دشت های زعفران،
ایران را بشنوی
و با رادیو نمای ایران هم بشنوی هم ببینی.
جستجوی مجدد
و روی گیرنده دیجیتال بیننده رادیو نمای ایران باشید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم.
رادیو نمای ایران.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی رادیو ایران. از علاقمندان به سینما دعوت میکنم مثل هر هفته روزهای جمعه همراه باشند با برنامه حوض نقره.
حوزه نقره.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران، به برنامه حوض نقره خیلی خوش آمدید. مثل همیشه، مثل هر جمعه و در ماه مبارک رمضان، از ساعت 16:30 دقیقه تا 17:30 دقیقه همراه باشید با مجله سینمایی حوض نقره تا در رابطه با تازه ترین رویدادها و جریانهای سینمایی با هم گفتگو کنیم. همراهان شما در این برنامه: عبدالله علایی تهیه کننده، شهلا صوفی صدا بردار، محبوب احمدزاده نویسنده و هماهنگی، من هم مهناز فقیهی همراه شما در حوزه نقره. و همراه با هم مروری هم داشته باشیم به خبرها و موضوعاتی که در این برنامه راجع بهشون امروز گفتگو میکنیم. نگاهی به پیشنهاد حذف پروانه ساخت در تولید فیلم‌های سینمایی. خبرهایی از گوشه و کنار سینمای ایران. جایگاه انیمیشن و پویانمایی در اطلاع رسانی و آموزش. گزارشی از جشنواره طلوع پارس. و خبرهای از سینمای جهان. امیدوارم که مثل هر جمعه تا ساعت 12:30 دقیقه همراه باشید با برنامه حوزه نقره تا در رابطه با این موارد یک به یک همراه با شما دوستان شنونده مرورشون بکنیم و گفتگو بکنیم. شماره پیامک ما رو هم به خاطر بسپارید، 30900، که از همین حالا در اختیار شما علاقه‌مندان به دنیای فیلم و سینماست. اگر به تازگی فیلمی رو تماشا کردید اون رو با ما در میون بگذارید و نظرتون، ارزیابی و نقدتون رو برای ما بفرمایید. در رابطه با موضوعات برنامه هم خوشحال میشیم که شما هم با ما شریک باشید در این گفتگو و نظراتتون رو به گوش ما و به اطلاع ما هم برسونید. بله، ابتدا میریم به سراغ خبرهایی از گوشه و کنار سینمای کشورمون. سینمایی که روزها تعطیله اما خبرها و حاشیه‌هاش همچنان هست و مرورشون هم که با خانم نسرین بختیاری مثل همیشه در برنامه حوزه نقره. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقیه و شنوندگان محترم برنامه و تبریک روز معلم معلمان و تمام کسانی که ما از اونها برای زندگی بهتر یه درس یاد گرفتیم.
سپاسگزارم از شما. ما همین روز رو به تمام معلم ها در گوشه و کنار سرزمینمون تبریک میگیم. خانم بختیاری چه خبر از دنیای سینما، ویژه سینمای ایران؟
خبری که طی این هفته در حوزه سینما انعکاس گسترده‌ای داشت، طرح سینما ماشین به وسیله سازمان اوج برای اکران فیلم سینمایی خروج ابراهیم حاتمی‌کیا در پارکینگ برج میلاده.
بله.
این طرح از امروز 12 اردیبهشت به مدت یک هفته در دو سانس ساعت 21 و 23:30 در پارکینگ شماره 3 برج میلاد تهران برگزار میشه.
این همه در ماشین هاشون نشستن. بله. و اکران میشه فیلم.
بله، این طرح در واقع با رعایت تدابیر بهداشتی و با مجوز و موافقت ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا انجام میشه و قیمت بلیط برای هر خودرو 40,000 تومانه و از ورود موتور، ون، وانت و مینیبوس هم جلوگیری میشه و در صورت بارندگی شدید هم سانس لغو میشه و بلیط برای شب دیگه‌ای در اختیار مخاطبا قرار میگیره.
برای چه تاریخی بود خانم بختیاری؟ مشخص شد تاریخ اکران که بلیط
امروز 12 اردیبهشت از ساعت 21 و 23:30
دقیقه. بله.
حالا لازم به توضیح یا یاداوریه که این طرح ارائه شده توسط سازمان اوج تازگی نداره و قبل از پیروزی انقلاب درایوین سینمای تهران پارس با الگوبرداری سینماهای آمریکا در تپه‌های تهران پارس به عنوان نخستین سینمای اتومبیل رو شناخته میشه و بعد از اون هم معروف‌ترین نوع این نوع سینما ها سینمای ماشین روی ونک بود که در محل فعلی پاساژ آینه ونک قرار داشت و سینما تمدن در خیابان مولوی در یک محوطه روباز شب هنگام اکران فیلم های خودش رو شروع میکرد.
خب برای بعد از انقلاب بود در این سالهای اخیر اولین باره که اینطور گسترده داره این اتفاق میفته.
بله
بعد ببینیم که چقدر استقبال میشه چطور پیش میره.
یه سری انتقاد، یعنی نمیشه انتقاد بگیم، ولی میگفتن اگر مثلا یک مؤسسه دولتی پشت این فیلم نبود ممکن نبود همچین طرحی اجرا بشه. این در واقع صحبتی بود که در خصوص این طرح وجود داشت.
حالا باید ببینیم که چطور ازش استقبال میشه، موفقیت آمیز هست یا خیر. بعد فکر ما هفته بعد راجع به این موضوع صحبت کنیم.
بله. اما خبر دیگه این که فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی و به تهیه کننده ی رامبد جوان از ساعت 20 روز چهارشنبه در سایت های فیلیمو، نماوا و تعداد محدودی از پلتفرم های وی او دی به نمایش در میاد. در اومده در واقع و کاربران میتونن در یک بازه زمانی 6 ساعته فیلم خریداری شده رو تماشا کنن. نگار جواهریان، هدا زین العابدین، هومن سیدی، طناز طباطبایی جزو بازیگران فیلم طلا هستن.
رامبد جوان هم به این جرگه پیوست دیگه برای اکران حالا در بربستر وی او دی ها.
بله. و به نظرم فیلم خیلی خوبیه و شنوندگان میتونن برای دیدنش وقت بگذارن.
بسیار عالی. اینم پیشنهاد شما بود برای دوستداران فیلم و سینما. و خبر بعدی شما
در شرایطی که بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی خارجی مثل کن اعلام کردن که فعلا خبری از برگزاری جشنواره نیست، هنوز جشنواره جهانی فجر به تأخیر میفته و به زمان دیگه موکول میشه.
ما صحبت از این نکردیم که کلا کنسل و منحل شده این ماجرا، درسته؟
نه، هنوز در رابطه صحبت نکردن. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در این رابطه نوشته تاریخ جدید برگزاری جشنواره جهانی فجر در شرایطی تعیین شده بود که این تصور وجود داشت که وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا با گذشت زمان بهتر میشه، اما حالا به روزهای پایانی دهه اول اردیبهشت رسیدیم و چندان امیدی به عادی شدن شرایط تو خرداد ماه نیست و حتی بازگشایی احتمالی سینماها در عید فطر هم با واکنش مثبتی همراه نبوده.
بله.
از اونجایی هم که در چند وقت اخیر خبر لغو یا برگزاری جشنواره‌های آنلاین مختلفی منتشر شده، تعیین تکلیف جشنواره جهانی فیلم فجر پرسش خیلی ها میتونه باشه. گفت و شنود ها حاکی از اینه که جشنواره امسال به دلیل فراهم نبودن شرایط تا پایان خرداد و فرارسیدن ماهای محرم و سفر و تراکم جشنواره ها در پاییز و زمستان برگزار نشه و یا ممکنه با تغییراتی در ساختار برگزار بشه.
درسته. پس باز هم منتظر تازه ترین اطلاع رسانی ها باشیم در این حوزه.
بله. یه گزارش تولید میگم با یه انتقاد کوچیک نسبت به نام فیلم.
بله بفرمایید.
پیش تولید فیلم سینمایی بی همه چیز با موضوع اجتماعی به کارگردانی محسن قرایی و با بازی باران کوثری، علی مصفا و پرویز پرستویی به زودی بعد از دریافت مجوزهای لازم از وزارت ارشاد و ستاد مقابله با کرونا آغاز خواهد شد. انتقاد من نسبت به نام فیلمه که هر قدم که خوب باشه
بی همه چیز درست بود اسمش.
بله. هر قدم که خوب باشه ممکنه موقع اکران در مخاطب دافعه ایجاد کنه و امیدوارم این اسم اولیه فیلم باشه و برای اکران تغییر کنه.
خب البته ما فکر میکنم که موردهای مشابه داشتیم، حالا نه انقدر حالا با بار منفی یک کلمه بس. اما ناخودآگاه اسمی بوده که ممکنه که یک مفهومی رو تداعی بکنه اما در دل داستان بیننده و مخاطب خودش رو حالا شگفت زده کرده. نمیدونم حالا باید ببینیم که این فیلم چطور پیش میره و همین اسم میمونه و آیا بعد از تماشا هم ما باز انتقاد به اسم فیلم خواهیم داشت یا خیر.
بله. اما یه خبر مهم خارجی که با همکاری تعدادی از مهمترین جشنواره‌های جهان، شبکه جهانی یوتیوب میزبان جشنواره‌های جهانی فیلم مجازی خواهد شد. این جشنواره فیلم آنلاین با نام ما یکی هستیم یک جشنواره جهانی، فیلم‌های کلاسیک و جدید سراسر جهان رو نمایش میده و مدت 10 روز برگزار میشه و شامل برنامه‌های 20 جشنواره سطح 1 دنیا مثل کن، تورنتو، ساندنس، برلین، سیدنی، توکیو و دیگر جشنواره‌ها میشه. این جشنواره به صورت خیریه است که عوایدش به سازمان بهداشت جهانی تعلق میگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما.
اما در آخر،
بله بفرمایید، فرصتمون چون کوتاهه،
بله یادی میکنم از فیلم های سینمایی ایرانی که معلمان یا مربیان در اون نقش داشتن، فیلم های پرنده کوچک خوشبختی، رابطه، تیک‌تاک، عبور از غبار، کتونی سفید، پشت پرده مه، جدایی نادر از سیمین و بسیار از فیلم های دیگه که ماندگارترین فیلم از نظرم پرنده کوچک خوشبختی از پوران درخشنده است که راوی تلاش عاشقانه یک معلم برای حل مشکلات یکی از شاگردانش.
بله با بازی بی‌نظیر هما روستا.
بله.
یادشون گرامی. بسیار ممنونم از شما خانم بختیاری برای همراهیتون، خبرهایی که برای ما و دوستان شنوندمون در این هفته داشتید. با شما خداحافظی می‌کنیم. عصر بسیار خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم تا تعبادات تون هم قبول باشه انشالله.
از شما بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم. ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با حوض نقره. ساعت 16:48 است. بسیار ممنونم از همه شما علاقه‌مندان به فیلم و سینما که همراه هستید با مجله سینمای حوض نقره رادیو ایرانی. پیام بر ما اومده در بین پیامک‌های شما که اشاره به چند فیلم داشتن، 0913 چهار شماره پایانی 5709 نوشتن. آقای محسن زارع بیدکی از مهریز یزد گفتن که در شهرستان مهریز تنها سینمای شهر بعد از داستان کرونا تا الان تعطیله و قبل از کرونا استقبال خوبی از اکران‌ها می‌شد. یکی از بهترین فیلم‌هایی که من دیدم مطرب و شبی که ماه کامل شد. بسیار ممنونم از شما آقای بیدکی برای همراهیتون، فیلم هایی که با ما به اشتراک گذاشتین و شما دوستان 3900 در اختیارتون، شما هم با ما در ارتباط باشید. اما این موسیقی که میشنوید موسیقی فیلم رابین هود هست. برای شما علاقه مندان به سینمای جهان و شما دوستانی که اهل موسیقی فیلم هم هستید گفتم که یادآوری داشته باشیم. هفته گذشته در بین گفتگوهامون ما اشاره کردیم به اینکه حالا پروانه ساخت فیلم‌ها آیا اصلا ضرورتی برای وجودش هست یا خیر، و در طی برنامه‌های گذشته‌ام در رابطه با این موضوع در حوزه نقره زیاد صحبت کرده بودیم و حالا در این برنامه گفته شد و جالبه که حالا مسئولین هم به فکر افتادن و چند نفری کنار هم جمع شدن، قراره که راجع به حسب پروانه ساخت در تولید فیلم‌های سینمایی تصمیمات تازه‌ای گرفته بشه. حالا باید ببینیم که این نتیجه چه خواهد بود. آقای شهاب شهرزاد منتقد و کارشناس روی خط ارتباطی ما هستن، قراره در همین رابطه با ایشون گفتگو بکنیم. آقای شهرزاد سلام، عصر شما بخیر.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام و عرض ادب به حضور همه شنونده‌های رادیو ایران و برنامه حوض نقره. اجازه بدین که ابتدا روز معلم رو و همطور شهادت شهید مطهری رو گرامی بداریم. در ابتدای صحبت تبریک بگم به همه معلمین عزیزی که همه ما داشتیم همه کسانی که این نقش مهم رو توی زندگی ما ایفا کردن.
بله، سپاسگزارم از این یادآوری، ممنونم از شما. آقای شهرزاد، حذف پروانه ساخت در تولید فیلم‌های سینمایی یکی از موضوعاتی که در برنامه حوزه نقره چندین بار بهش اشاره شد، راجع بهش صحبت شد که آیا اصلا ضرورتی براش وجود داره یا خیر، و حالا اتفاقی که داره میفته صحبت‌های جدی و تصمیم گیری در رابطه با حذف یا ماندگاری پروانه ساخت در تولید فیلم‌های سینمایی است. ارزیابی بکنیم، نظر شما رو در این رابطه بشنویم.
بله، همینطوری که شما به درستی اشاره کردین، بعد از طرح موضوع در همین برنامه حوزه نقره تقریبا یک هفته بعد یک نامه‌ای از طرف تعداد زیادی از سینماگران منتشر شد با درخواست حذف تشریفات شورای پروانه ساخت در مسیر تولید فیلم در کشورمون.
بله.
این مسئله است که در همین برنامه چند باری درباره‌اش صحبت کردیم و اینکه اصلا تا چه اندازه ضرورت داره این تشریفات دست و پاگیر، با توجه به اینکه خودش منشأ یه سری فسادها و سوء استفاده‌هایی است که بیشتر هم بهش پرداختیم. اما به تازگی بر اساس ماده 10 پیشنویس نظام تهیه کنندگی که از طرف سازمان سینمایی منتشر شده، گویا بناست که حقی برای سینماگران ایجاد بشه تا بدون بررسی درخواست اونها در شورای پروانه ساخت دریافت بکنن برای ساخت فیلم‌های سینماییشون،
یعنی بدون اینکه مجوز ابتدا دریافت بشه برن و با اعتماد و اعتباری که دارن و بهشون میشه فیلم رو بسازن.
در واقع ظاهر موضوع همینقدر خوشاینده که شما الان مطرح کردین،
باطنش چی؟
اما پشت ماجرا دو تا مسئله خیلی مهم وجود داره که نشون میده کسانی این پیشنویس رو نوشتن که خودشون این شرایط بهره‌مندی از این امتیاز رو داشته باشن، یا منافعشون در واقع با این تقسیم بندی ها و مرز کشی ها تضمین بشه.
میشه گفت که چه کسانی پیشنویس رو تهیه کردن؟
ببینید، این رو سازمان سینمایی منتشر کرده و من بعد از اینکه شرایط رو برای شما توضیح بدم، مطمئنم خود شما میتونید حدس بزنید که چند نفری حتما ذینفع هستن، کسانی که خودشون از این امتیاز میتونن بهره مند بشن. ببینید، دو تا نکته در همین گام اول تردید و تزلزل مدیریت سینمای کشور رو برای حذف شورای پروانه ساخت نشون میده. اولین مسئله هم مربوط به نفوذ و اثرگذاری یه پدیده ایست که از اون در جامعه سینمای ما به عنوان مافیای سینما یاد میشه.
بله.
خب این میگه که شورای پروانه ساخت وجود داره، اما برخی از سینماگران و برخی از افراد، برخی از دفاتر فیلمسازی میتونن فقط با ارائه مدارک و ثبت اثر در این شورا پروانه ساخت بگیرن و منتظر بررسی نباشن. دومین نکته چیه؟ این است که برخی میتونن و برخی نمیتونن. اول اینه که شورای پروانه ساخت وجود داره، بنابراین همین جور که پیش بینی میشد، الان مدیریت فعلی سینمای کشور نه زورش میرسه نه اون اقتدار لازم رو داره که بخواد یک همچین تصمیم بزرگی بگیره. پس میاد یک قدم برمیداره که یک قدمی رو به فساد. چرا فساد؟ چون اولا کاری نکردیم، شورا سر جاشه.
بله.
دوم یک امتیاز ایجاد کردیم برای یک طیف خاصی از افراد. چه کسانی؟ کسانی که توانایی تولید 20 فیلم در سال رو شامل 5 فیلم سینمایی دست کم داشته باشند.
بله.
و بعد سابقه تولید 20 فیلم رو داشته باشن در گذشته.
عجب.
و مالکیت حداقل 15 فیلم سینمایی.
چند نفر هستن که این شرایط همه رو با هم داره؟
نکته جالبتر اینه که معدل جذب مخاطب بیش از متوسط مخاطب سالیانه داشته باشن، یعنی این که فیلم های پرفروش ساخته باشن. شما به فیلم های پرفروش همین چند سال گذشته نگاه بکنید، ببینید که چه فیلم هایی هستن، چقدر فیلم های ارزشمندی هستن، اینا رو چه کسانی تولید کردن، چه کسانی پخش کردن. معنیش این است که این امتیاز در واقع پیشتر هم در اختیار مافیا بوده، حالا در قالب این پیشنویس دارن لباس قانونی تنش میپوشن. همون افرادی که تونستن این همه فیلم بسازن و جذب سرمایه بکنن، همون افرادی که از رهگذر پولشویی، پولهای فاسد و حرام به این سینما آوردن و تولید کردن و تولیدات زیادی هم داشتن، الان رسیدن به اون جایگاهی که میتونن شورای پروانه ساخت رو دور بزنن و همون سینماگران مستقلی که همیشه زور کمتری داشتن، همیشه کم بهره مندتر بودن از امکانات و منابع دولتی و ملی،
همچنان همیشه رئیس شده
سینماهای کمتری داشتن. خانم فقیهی مهمه، شما یاد مافیای
اکران و پخش. بله آقای شهرزاد، این قضیه به صورت قطعی قانونی شده یا هنوز در شرایطی که میشه روش حالا یه ذره فراز و فرود داشت و تغییراتی رو ایجاد کرد، یا به طور کلی پیشنهاد رو رد کرد؟
دست رو مهمترین نکته گذاشتین، چون اصلا من بعید میدونم که یک چنین چیزی عملی بشه. اولین مسئله این است که شما که نمیتونید یک تصمیم غیر عادلانه بگیرید و لباس قانون تنش بکنید و این اجرایی هم بشه. این رو خیلی بعید میدونم. ضمن این که درون تشکیلات خود سازمان سینمای افرادی هستند که مخالف این موضوع هستند و خود اینها هم اعلام کردن که این در حد یک گمان زنی است و فعلا در حد قدم های اولیه برای ارزیابی کارشناسان است. برای همین من تصور میکنم این رفتار یک رفتار فقط ظاهرا دموکراتیک، ظاهرا آبرومنده، در پشت صحنه بناست که یه چند تا دفتر، یعنی اصلا فکر پشت ماجرا این بوده که ما مثل هالیوود سالها پیش یک الگوی دیگه فسیل شده کمپانی های فیلمسازی رو حمایت بکنیم. مثلا فرض کنید حوزه هنری الان یکی از اون مراکزی است که شامل این ماجرا میشه. اول اینکه حوزه هنری خودش دولتی محسوب میشه به یه نحوی، یعنی یک سازوکار خصوصی این رو اداره نمیکنه. در ثانی حوزه هنری همیشه پیشتر از این همین امتیاز رو داشته، یعنی الان شما برگردید
اتفاق تازه‌ای برای هیچ کدوم از این حالا به نوعی میشه گفتش که شرکت‌های بزرگ فیلمسازی یا مؤسسه‌های بزرگ فیلمسازی نیفتاده.
ببینید اتفاقی که افتاده برای مثلا فیلم ایران ممکنه بیفته، برای پویا فیلم بیفته، برای هدایت فیلم بیفته.
بله.
حالا دیگه اسم بردیم، دوستان میتونن برن ببینن چند تا اسم پشت کدام یک از ایناست که تکرار میشه، و یا اصلی ترین مراکزی که بالاخره امکان پخش فیلم گسترده رو داشتن، تجربه نشون داده که اینها مافیای سینما هستن. الان هم یک مافیایی در تولید شکل میگیره، اما اجرایی شدنش خیلی بعیده. نفس ماجرا این که ما احترام بگذاریم به هنرمندان، به خلاقیت هنری. شما که نمیتونید بگید که مثلا از فردا روزنامه همشهری، روزنامه کیهان منتشر بشن اما اون یکی و اون یکی منتشر نشن. اینا رو ما قبلا ببینیم. این یعنی تبعیض دیگه، یک شرایطی که تو مطبوعات جاری است و همه روزنامه‌ها بعد از گرفتن امتیاز اولیه امکان انتشار پیدا میکنن، بعد مورد داوری بررسی قرار میگیرن. یعنی که این ممیزی رو میبره توی داخل نظام‌های استودیویی و کمپانی‌ها و دفاتر بزرگ فیلمسازی، اما به شرط اینکه معیارهای درستی در نظر بگیریم. یعنی الان شما فرض بکنید اگر آقای مثلا تقوایی با یه دفتر فیلمسازی کار کرده باشه که 4 تا فیلم ساخته، یا اینکه فیلم‌های پرفروشی نساخته، از این امکان بی بهره است. آقای بیضایی، آقای کیمیایی ممکنه همینجور، حالا آقای کیمیایی بیشتر با این دوستان در مافیا نزدیکتر شدن، آقای مرجویی، دیگران، آقای فرهادی، اگر بنا باشه که ما استثنای قائل بشیم، دوستان بشینن تصمیم بگیرن که چه فیلم‌هایی موفق شدن سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو در جشنواره فیلم فجر به دست بیارن. خب اینا یعنی در یک آزمونی شرکت کردن،
ارزش‌گذاری شدن،
اینا رو بررسی کردن. اینا رو بگن شما دیگه برین با احترام فیلمتون رو بسازید، چون شما ثابت کردین بهترین فیلم رو دست کم یک سال توی جشنواره ملی ساختین. یا کسانی که 5 بار، 6 بار، 10 بار از این مراحل گذشتن، از مرحله دریافت پروانه ساخت، خب به اینها احترام بگذارید. اینه که این مسئله یه مقداری بوداره، نشون میده کماکان رد پای مافیا در پشت صحنه سازمان سینمایی و تصمیم سازی بزرگش وجود داره. یه نکته مهمم اضافه بکنم خانم فقیهی، این طرح اصلا زمانی تحقق پیدا میکنه که ما یک شورای درجه بندی سنی، شورای درجه بندی و رده بندی در قسمت پروانه نمایش داشته باشیم که قدرتمند باشه. الان سازمان سینمایی در اون زمینه هم شکست خورده، یعنی یه شورا درست کردن که انقدر تعدادش زیاد و افرادش عجیب و غریب بودن، به تحقق نرسید، بعدم که مخالفت‌های اداری باهاش شد. مسئله اینه که اون طرف سکه این است که ما نظارت درست بتونیم داشته باشیم، نه سانسور درست. یعنی فیلم سازان بتونن فیلم خودشون رو خلاقانه بسازن و این بیاد توی شورای پروانه نمایش رده بندی بشه. حالا اگر یک سینماگری بخواد تعداد سینماهای بیشتری رو در اختیار بگیره، یه جوری باید فیلمشو بسازه که این منطبق بر ارزش‌ها و اخلاق اجتماعی باشه. اگر نه طبیعتاً محدود میشه یا ناگزیر میشه اصلاح بکنه و این به فیلمش صدمه میزنه. این یه سازوکار درستی است که به نظرم نمیاد الان مسئولان سینمایی به دنبال این اصلاح باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد. حالا بعد ببینیم که واقعا در آخر چه تصمیمی گرفته میشه و بعد راجع به اون موضوع صحبت بکنم. امیدوارم که حالا در رابطه با حزب پروانه ساخت به این شکل فعلا تصمیمی گرفته نشه. ممنونم از همراهیتون آقای شهرزاد و روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم. بله ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه ما هستید. 3900 شماره پیامک ما، فراموشتون نشه در رابطه با موضوعات برنامه با ما در ارتباط باشید.
صدا رفت، دوربین رفت، حرکت. اکنون